بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. خدمت سروران معظم و حضارالی قدر، انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه هجر رو که در محفل قبل محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم در این دار و سیاد ادامه خواهیم داد. گفتیم که بعد از مقدماتی که در این سوره مبارکه خداوند سبحان مطرح فرمود و یه حقایقی و زیبایی ها و آیاتی را از خلقت برونی و آفرینش طبیعی خیش مطرح کرد، اونگاه اشاره شد نسبت به خلقت انسان و جهان درون. بازگو شد که ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. ما انسان را آفریدیم از گل خشکیده‌ای که اون گل خشکیده از لای و لجل، لجن متغیر و رنگ عوض شده ایجاد شده است. و جن را آفریدیم قبل از آدم از آتش بسیار سوزنده و فرورمنده در وجود. بانگاه ادامه بحث که آیات رو تلاوت کردیم و امشب انشاءالله به این مسئله می پردازیم. خدمت عزیزان یه چند سوال رو مطرح کردیم. اشاره شد که نسبت به خلقت به اصطلاح این نسل موجودی که در روی زمین وجود دارند، یعنی بنی آدم، این انسان‌هایی که امروز روی زمین زندگی می‌کنند، اعتقاد قرآنی این است که یا بنی آدم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خداوند سبحان از مذکری و مؤنثی این نسل را آفریده است، یعنی زن و مردی مبدع وجودی این نسل موجودند. این گزارشی است که صریحاً قرآن اشاره به آن می‌کند و شخصیتی به نام آدم رو سر سلسله و مؤسس به اصطلاح ما این نسل موجود می‌داند و همه ما رو فرزندان آدم می‌نامد یا بنی آدم ما رو خطاب می‌کند. در خود شخصیت حضرت آدم که هیچ بحثی نیست، می‌بینیم خداوند سبحان بدع خلق الانسان من طین، آغاز کرد خداوند سبحان آفرینش انسان رو از طین. در سوره مبارکه سجده صراحت بیشتری می‌بینیم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، اونگاه نسل اون انسان یعنی اون آدم رو از اساره و چکیده یه مایع نه بسیار پرارزشی قرار داد. پس این خلقت دوگانه رو ما نسبت به آدم و بنی آدم در قرآن می‌بینیم که به این شیوه خداوند سبحان بازگو میکنه. اما نسبت به وجود حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام، مباحث و گفتار اینجا بسیار فراوان است. پاره از این مطالب رو بنده در ابتدای سوره مبارکه نساء به تفصیل گفتم و در بعض از فرازهای دیگر هم اشاراتی داشتیم. اینجا هم به مناسبت این که خدا آیه تشریح دارد از بحث نگذریم اشاراتی میکنم و اونگاه اون چه که مورد بحث است قسمت دوم این مطالب است. در اینجا مستحضرید که در میان عالمان زیست شناسی و عالمانی که بررسی این قسمت رو در وجود کرده اند، این اعتقاد وجود دارد، یعنی به این معنا ترجمه میکنم، دو خط فکری در ابداع و ابتداع وجود آدمیان وجود دارد که هر دو بحث هنوز که به هر حال رشدی هم در دانش زیست شناسی داریم به عنوان فرضیه مطرح می‌شود. اینها تئوری است، نظریه است، فرضیه است و هرگز به مقام حکم اثبات نرسیده است. از میانه قرن 19، یعنی از ابتدای قرن 19، خب یه چند نفری از زیستانان، زیستشناسان نامی، اینها این فرضیه رو بیشتر مطرح کردن که شاید خلقت آدمیان در روی زمین بر اساس فرضیه یا عدم ثبوت انواع باشد. یعنی اینها ترانسفورمیسم رو به عنوان نظریه فعال مثلا در وجود انسان مطرح کردن، همان که در میان ما به عنوان نظریه تکامل انواع و تبدل انواع شهرت دارد. معتقد شدن که انسان ها نیز نوعی از نوع قبل می باشند، یعنی وجود انسان یه نوع مستقلی در این دنیا نیست. ما آدمیان به مرور زمان و تدریج تبدل پیدا کردیم از انواع دیگری. حالا نزدیکترین نوعی که ممکن انسان به او نزدیک باشد و شباهت ظاهری بیشتری داشته باشد ممکن است بوزینه باشد یا مثلا میمون باشد و یه چنین موجودی باشد به نظر پاره از این نظریه پردازان. نقطه مقابل این نقدهای فراوانی از سوی عالمان زیستشناس بر همین نظریه وارد شد. ولو اینکه شهرتی پیدا کردیم بحث خود فرضیه داروینیسم کار به اونجا کشید که حتی از حیطه علوم زیستشناسی فراتر آمد. ما در مباحث مدیریتی بحث داروینیسم اجتماعی و رقابت اجتماعی رو داریم، اصلا این بحث خودش جایگاهی دارد، یه پیش‌فرض‌هایی دارد، پیامدهایی دارد. اما نقد بسیار و فراوان بر این نظریه وارد شد و نقطه مقابل جماعت و گروهی از اندیشمندان معتقدند که نه، به طور کلی هر نوعی از انواع وجود نوع مستقلند، نه انسان بلکه تمام انواع یک کیفیت استقلالی در وجود دارن، که این همون نظریه به اصطلاح ثبوت انواع یا فیکسیسم و اون خلقت ثابت و مستقل برای هر نوعی می باشد. این جمله را عرض می کنم خدمت سروران عزیز که اصل این بحث و طرح این قضایا در کشور ما حدود مثلا 4-5 دهه قبل پیش اومد و علت طرح این مسائل که موجب شد تألیفات و کتابهایی هم بر اساس این بحث عالمان دینی ما هم نوشتند، عالمان علوم تجربی که سابقه اطلاعات دینی هم داشتند، اونها هم به این میدان آمدند و چیز نوشتند و مطلب نوشتند، پاسخگویی به مطالبی بود که مارکسیست ها حدود مثلا 40 سال و 50 سال قبل بیشتر در مملکت ما مطرح کردند. این عالمان میخواستند پاسخ اون کمونیست ها و مارکسیست ها را بدن، اونا میخواستن از بحث داروینیسم اینو استفاده کنن، بی توحیدی را در وجود استفاده کنن و نقش خداوند رو در خلقت موجودات به انسان به کناری بزنن. و حال این که اگر چه کسی قائل به تکامل داروینیسم باشد، چه کسی قائل به خلقت مستقل باشد، هیچ کدام از اینها تنافی با توحید و آفرینش الهی ندارد، چه ندارد، بلکه حتی اون کسانی که زندگی داروین رو نوشتن، خود داروین یه انسان موحد کامل بود از در اعتقادات خودش و این رو به عنوان بحث فرضیه و نظریه تکامل رو به عنوان یکی از آیات الهی مطرح می کند که خداوند به گونه ای وجود رو تنظیم و تدوین نموده است که این تبدل خود به خود با یه مکانیزم پیشرفته ای در وجود اجرا می شود. اون کسانی هم که ضد او صحبت کردن اونها هم موحد بودن، یعنی همین گروه موحد بودن، همون گروه. ما چه این بحث رو بپرورانیم چه اون اعتقاد داشته باشیم، به اعتقادات توحیدی و قرآنی و اسلامی و دینی ما، حال اعتقادات توحیدی به معنای کلیترش عرض میکنیم، هیچ متنی وارد نمی کند و هیچ مدخلیتی ندارد. من همین مقدار این بحث رو بیشتر باز نمی کنم خدمت عزیزان، لایه دوم و سطح دوم بحث رو عرض میکنم محضر مبارک تو. اما اون چه در قرآن کریم ما میبینیم، همینطور که عرض کردم، ما برای سرسلسله این نسل موجود یه خلقت به ظاهر آنی که با آیات قرآن کریم میسازد یه خلقت مستقل میبینیم. یعنی میبینیم خداوند با چه عظمتی صحبت از خلقت موجودی به نام آدم به میان میآورد و سرمایه گذاری خودش رو خداوند بر وجود چنین موجودی به رخ ما میکشد و بازگو میکند و مطرح میکند. مشخص میشه حضرت آدم ارتباطی با موجودات قبل یا نسلهای دیگر نداشتند. شاید از بارزترین آیاتی که در قرآن کریم میتواند به عنوان مؤید اساسی در این بحث استفاده شود همون آیه است که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، مانند مثال عیسی در میان مردم مثال آدم است. از چه بود داره خداوند این بحث رو مطرح میکنن؟ جناب عیسی هیچ بحثی ندارد، هیچ مخالفی ندارد در این جهت که حضرت عیسی پدر ندارد، یعنی جناب مریم عذرا به چرزایی میکند با این پدید فرزند با عظمت خودش رو به بشریت هدیه میکند به امر خداوند و خداوند پرده از این راز بر میدارد و تمثل لها بشرن خدیا جبرئیل میآید به اذن الله حضرت مریم رو به امر خداوند سبحان باردار میکند بدون پدر و این فرزند بزرگوار پا به وجود میگذارد. قرآن میگه مثال عیسی در نزد خداوند مثال آدم است، یعنی همان گونه که آدم پدر ندارد که فراتر از آن مادر هم ندارد، جناب عیسی هم پدر ندارد. پس این بدانید که سابقه این چنینی دارد. اصلا این آیه داره مطرح میشه که این توهم و این استبعاد و قرابت را از ذهن انسانها دور کند. بعد فرمود خلقه من تراب، که ما آدم را چا آفریدیم؟ از تراب آفریدیم، از خاک آفریدیم. یعنی تصریح میشه به انقطاع، تصریح میشه به جدایی آدم از نسلهای دیگر و موجودات دیگر. به هنگامی که این بحث رو بیشتر ما مطرح کرده ایم و مبسوطتر سخن گفته ایم، اشاره شده است که این منافاتی ندارد با اینکه قبل از حضرت آدم نیز بر روی زمین انسان‌ها بودند، موجودات بودند. به هر حال همین تصریح رو عرض می‌کنیم، انسان‌های مختلفی در روی زمین بودند با ساختارهای وجودی متفاوت. اونی که در دین شناسی مطرح میشن حالا انسان‌های ناندرتال مثلا کرومانیون با سابقه 50000 سال، با سابقه 100000 سال و بری فراتر از این، انسان‌های دیگری که احیانا در روی زمین وجود داشتن که شریعت هم مساعدت با این می‌کند. و کان قبل ابینا آدم الف آدم، این جمله از مشهوراتی است که از زبان امام صادق نقل شده است که قبل از آدم هزاران آدم در روی زمین بودند، یعنی خیلی بودند، نسل‌هایی بودند که اینا سلسله اونها اومد و دورانشون تمام شد. حال امروز دوره ماست، فرزندان آدم بر روی این زمین داریم زندگی میکنیم، سابقمون هم خیلی نیست، جمعیتمون هم با سابقمون هماهنگی داره. به این 6 میلیارد امروز، این گزارشی است که در قرآن دیده میشه عزیزان، این مبدئیت وجود حضرت آدم برای فرزندان او تا امروز روی زمین. اما طبیعی است که بعد از خود حضرت آدم دیگه فرزندان آدم، این که ده ها مرتبه در قرآن مطرح شده است، ثم جعل نسله، نسل آدم رو ما از طریق تولد و تناسل در میان موجودات روی زمین در میان انسان ها به این شیره قرار داد. در اینجا هم یه اشاره به این خلقت اولیه حضرت آدم شد، اونگاه اشاره به جن شد که در اون بحث قسمت های از این رو خدمت عزیزان گفتم. حالا این یه اجمالی گفته شد، به ناز که یه تفصیلی، یه قدری این یه بیتی که گفته شد حالا شرح داده بشه. به این شرحی که داده می شود نکاتش خیلی مهمه، اون نکته های سازنده و اساسی که به کار ما می آید و به درد ما می خورد این بحث است. حالا چه مبدأ وجودی ما این باشد یا اون باشد، اونی که به کار می آید و اساس به هر حال برنامه زندگی رو ما باید تشکیل بدن از این قسمت آیه است که فرمود از قال رب بچه و از قال رب بچه للملائکته انی خالق بشرم. یاد آور پیامبر اون زمانی که خداوند به ملائکه گفت که انی خالق بشرم، من می خواهم خلق کنم، طراحی کنم، بیافرینم بشری را. خب من اینجا دیگه تأکید میکنم خدمت عزیزان به نکات و بیشتر توقف میکنم. اولا این که و از قال رب و کلد ملائکه، خداوند سبحان هنگامی که هر موجودی رو میخواست بیافریند با هیچ کس مشورت نکرد، موضوع آفرینش رو با هیچ کس در میان نگذار، در میان تمام موجوداتی که حضرت باری تعالی آفریده است و طرح وجودی اینها رو داده است فقط یک جاست که قبل از آفرینش اون موجود به آمدن اون اشاره میشود و اون آدم است و اون خلقت انسان است. در بقیه موجودات چنین خبرها نیست، اشاره کرده است فقضاهن سبع سماوات، اشاره فرموده است ثم استوى الى السماء و خلقت خودش رو خداوند سبحان مطرح کرد. اما در یه جاست فقط وقتی که میخواد این موجود بیاید قبلا به تعبیر ما باید قدری مقدمات آماده شود، باید به خاطر تعظیم شأن این میهمانی که میخواهد پای بگذارد یه قدری قبلا اطلاعاتی داده بشه و ذهنیتی برای دیگران ایجاد شود. لذا و از قال ربک للملائکه، پروردگار سبحان با ملائکه قصه آمدن و وجود انسان‌ها به صحنه رو در میان می‌گذارد. یعنی این موجودی است که قبل از اینکه بیاد خبر وجودش رو دیگران دارند. این حاکی از عظمت و اون فرقی است که این موجود با بقیه موجودات دیگر پیرامون خودش دارد. خب فرمود خداوند سبحان از قال ربک للملائکه، مشخص میشه طرح ملکوتی است که با ملائکه در میان گذاشته می شود. این طرح اول در عالم دیگر داره ریخته می شه. انی خالق بشرم، ناگزیرم من این اصطلاح ادبی رو اینجا توضیح بدم. کلمه خالق اسم فاعل است، بر وزن چیست؟ بر وزن فاعل، مثل زارب، مثل کاتب، مثل عاقل، این بر وزن فاعل است و خالق یعنی خلق کننده. و توجه دارید کل کلمه خلق معنای اولیش طراحی است. به خیاط در کلام عرب خالق میگوین، چون خیاط فامیل خالدی، خالق میگوین. ببینید که خیاط طراحی میکنه، این پارچه رو میبره، به قامت شما میدوزد، برازنده میکنه. معنای اولیه خلق طرح دادنه، منتها با این فرق. خلق در مورد انسان‌ها به کار برده می‌شود. خدا به عیسی می‌گوید استخلق من الطین که هیئت الطیر. عیسی، شما از جل خلق می‌کنی، یه پرنده‌ای به اذن الله درون می‌دمی، پر می‌کشد، پرواز می‌کند. به انسان‌ها هم تبارک الله احسن الخالقین، بهترین خالق‌ها. پس خالق‌های دیگه هم هستن که خداوند میگه احسن الخالقین. به انسان و غیر خدا خالق گفته می‌شود، فقط صرفاً از بعد طراحی، چون انسان موجودی است قابلیت طراحی دارد، خلاقیت طراحی دارد. اما انسان صرفاً طراح، دیگه ماده تر رو ایجاد نمی کند. به خداوند سبحان خالق گفته میشه، چون هم ماده رو ایجاد می کند، هم شکل و تر رو می دهد. ما می خواهیم یه ماده ایجاد کنیم و یه طرحی بدهیم که نام این طرح و ماده موجودی است به نام بشر. انی خالق بشر. خب حالا این کلمه خالق، اسم فاعل در کلام عرب دو گونه به کار برده می شود. گاهی اسم فاعل به بعدش اضافه میشه، گاهی اسم فاعل به بعد اضافه نمیشود. اون اسمی که بعد از اسم فاعل میاد معمولش میشه، یعنی این در اون اثر میکند، منصوبش میکند. اینجا فرمود انی خالق بشرم، نفرمود خالق و بشرن، یعنی اسم فاعل اضافه به بعد نشود. فرق چی میشه عرض کردم؟ ناچارم این نکته ادبی رو بگم که اون لطافتی که درش وجود داره مطرح بشه. هنگامی که اسم فاعل به بعد اضافه میشه، مثل این که کسی بگوید انا قاتل و زیدن، سریعا مچش میگیرن، میگن این اعتراف به قتل. انا قاتل و زیدن یعنی من زید را کشتم، تمام شد. اما اگر کسی بگوید انا قاتل و زیدن، من این معناش میشه که من تصمیم دارم زید را از میان ببرم. میگن آقا این کارا رو نکن، صلاح نیست، درست نیست این کار انجام بدی. اسم فاعل وقتی اضافه میشه، دلیل بر انجام شدن کار در گذشته است. وقتی اضافه نمیشه، دلیل بر اینه که من بعد میخواد انجام بشه. اینجا اضافه نشد. از قال رب و کل الملائکه انی خالق بشرم، ما هنوز میخواهیم طراحی کنیم، هنوز طراحی نکردیم. ما میخواهیم طراحی کنیم و موجودی به نام انسان و بشر رو ایجاد کنیم. پس این مطلب رو خداوند قبل از ایجاد انسانها با ملائکه الله در میان گذاشته است، به اصطلاح ما به اینها اعلام شده است. فرمود انی خالق بشرم. نکته بعدی فرمود من میخواهم که تر بدم بشر را. بر ما نسبت به ما اسامی مختلفی گفته میشه، به ما انسان گفته میشه، بشر گفته میشه. این دو نام بیشترین نام هایی است که به ما اطلاق میشه. اما در میان این دو نام همیشه توجه داشته باشید، هرگاه به انسان بشر گفته میشود، اینجا بعد جسمی و مادی انسان ها مطرح است. هرگاه بیشتر توجه به بعد جسمی است، از کلمه بشر استفاده میشود. قل انما انا بشر مثلكم. وقتی پیغمبر میخواد بعد مادی و جسمانی خودش رو مطرح کند، میفرماید قل انما انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما. بعد که میخواد بیاد فرق خودش رو با ما مطرح کند، میگه یوحا الیه، الا اینکه به ما وحی میشود و به شما وحی نمیشود. اینجا اون فرق پیغمبر با دیگران مطرح میشود. خب اجازه بفرمایید اینجا بحث به اصطلاح مادیت انسان است، یعنی بحث بشر مطرح میشه. خود واژه بشر و کلمه بشر که برای انسان اطلاق میشود از ماده بشره میاد. ما را که بشر میگوین به دلیل اینکه بشری ما و پوست ما دیده میشود. ما نه کرک داریم، نه پشم داریم، عرض به خدمت عزیزان نه مو داریم به اون معنا که پوشنده بدن ما باشد. لذا به انسان برخلاف حیوانات بشر گفته میشود، این اسم داده میشه. اما هنگامی که در قرآن کریم واژه انسان به کار برده میشود، اونجا نه، سخن فراتر است. کلمه انسان هم توجه به جهات روحی آدمیان دارد، هم ساختارهای جسمی و مادی انسان درش مطرح است. در اینجا فرمود انی خالق بشرم، یعنی الان فعلا طرح هندسی وجود انسان به خداوند دارد می‌ریزد. الان بحث اینه که قالب بشر ریخته شود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. اینجا جاییست که دارن گل آدم رو خمر و فتین و تعادم اربعین صداها، اینجا جاییست که باید 40 صدا گل آدم بنم بمانم دونگاه چنین قالب و تندیسی به دست توانمند الهی شکل بگیرد. انی خالق بشرا من سلسال من همه این مسنون، این بشر را که ما می‌خواهیم بیافرین، همطور که توضیح دادم در بحث قبلی، این از سلسال است که این سلسال و این گل خشک گرفته شده از لجن متغیر اللون و رنگ عوض شده سیاه است. ما این را از چنین موجودی، مایه اولیه اون از چنین موجودی است. فعلا سبیتو، خوب دقت کنید، اینجا بحث قدری سنگینه. فعلا سبیتو، هنگامی که من خدا این انسان را، این بشر را سبیتو، کلمه سبیتو از ماده تسویه، تسویه باسی نباسات، تسویه باسی به معنای تعدیل و اعتدال و هماهنگی. هنگامی که من این پیکر آدمی را هماهنگ کردم، کاملا معتدل طراحی شد این وجود. خب میدانید در وجود ما انسان ها خداوند سبحان اعتدال کامل را از جهت زیستی قرار داده است، از جهت فیزیولوژی اعضای ما، مجموعه تقارناتی که در وجود انسان، مجموعه کارهایی که ما آدمیان میخواییم انجام بدیم، خداوند این ساختار وجودی ما رو با تمام اون کارها هماهنگ قرار داده است. خود گردش وجودی اندام ما، تحرکات مفاصل ما، کمربند شانه، کمربند لگنی، نشستن، برخاستن، تا شدن، گرفتن، دادن، حرکت دست، حرکت انگشت، حرکت نگاه، چرخیدن سر، تمام وجود انسان به خداوند متوازن و متعادل. مغز کجا باشد، مخچه کجا باشد، قلب کجا باشد، رحم زنان کجا باشد، تمام اندام ها رو خداوند سبحان سبوی تو، اینها رو حساب شده متوازن و معتدل. من این رو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، یک گوشه از این زیبایی ها را با زبان شریعت میتونید تو اون فرمایشات نورانی وجود مقدس امام صادق به مفضل ابن عمر بخونید و در توحید مفضل ببینید. وقتی که وجود مقدس امام توضیح میدن چرا ابرو باید اینجا باشد، این ابرو چرا باید اینجا باشد، چشم رو خدا چرا اینجا قرار داده است، خداوند سبحان بینی انسان را چرا دارای دو حفره کرده است، فک چرا یکی فک ثابت داری که ما یه فک متحرک داریم در دهانتون، چرا هر دو ثابت نیست هر دو متحرک نیست. یه ظرائف و لطائفی رو خداوند سبحان عرض به خدمتون در این وجود قرار داده است. گوشه ای از اون رو صادق آل رسول وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق برای این شاگرد مکتبشون آقای مفضل ابن عمر بازگو میکنن که با ابن عبل اوجاهای مادی و دهری به مباحثه برگیزد به جواب اونها رو بدهد، مثلا در اون توازنی که در وجود هم تمام اینها میشه تصفیه. فعضان صدهی تو، هنگامی که من این وجود و این پیکر رو تصفیه کردن، یعنی کاملا توازن لازم را جهت زیستی و خارجیاف، و نفخت و فیه من روحی، به هنگامی که نفخ کردم در او از روح خودم. ببینید دو مرحله شد خلقت انسان. فاز اول اینجا جاییست که باید سلسال و همه مسنون بیاید. فاز اول و مرحله اول جل جندیده است، جل متعفن خوش شده است که این تبدیل می شود به وجود متوازن تصفیه شده کامل. اونگاه این هنوز حرکت ندارد. و نفخت و فیه من روحی، کلمه نفخت از ماده نفخ، نفخ اجراء الهواء عبر ریح. وقتی یه بادی را به حرکت در می آورید، شما ممکنه هوای بازدم خودتون رو هنگامی که با ملایمت از دهان خارج می کنید نام این نفخ است. کوره عرض به خدمتون، وقتی که این کوره ها رو دم می دادن، اون ابزار و آلتی که دم تولید می کرد، حالا برای چهار کف چهار می خواستن ته چهار مثلا، عرض به خدمت اون حالت خفگی رو نداشته باشد، برای این مغنی دستگاه دم یا کوره ها که دم تولید میشه، به اون دستگاه تولید دم در کوره منفخه میگن. منفخه یعنی ابزار نفخ، ابزاری که دم میدهد. و موسی فرمود و نفخت، و هنگامی که من دمیدم، اجراء ریح، خود کلمه ریح و روح از یه ماده میاد. در بحث قبلی گفتم، دو بحث قبلی عرض کردم، ریح و روح از یه ماده میان، همینطور که در ادامه کلام فرمود و نفخت و فیه من روحی، من نفخ کردم و جریان دادم و دمیدم در این وجود تصفیه شده از روح خودم، من روحی. خب این نفخ، اسناد و فعل نفخ رو در مورد روح به کار بردن، این خصوصیتی دارد و سری دارد و رمزی دارد. خداوند سبحان بخش دوم خلقت آدمیان رو با حلول روح و وارد شدن روح در بدن مطرح میکنن. خود این ورود و حلول و نفع یه بحث داره، اون روحی و یه هم که دنبال روحی دارد یعنی روح من، اونم بحث داره که انشاءالله هر دو رو مختصر عرض میکنم خدمت عزیزان، به الا مجال گستردهی میخواد و بحثای خیلی سنگین تری داره که شاید مختصر مجلس ما نباشد. فرمود و نفخت و فیه من روحی. ببینید عزیزان، روحی که خداوند سبحان به آدمی بخشیده است بعد از اینکه جسم تمام میشود، اونگاه الهاب این روح میشه، همانی که در سوره مبارکه مؤمنون بعد از اینکه تمام مراحل شکل گرفتن وجود رو گفت، فکسون العظام لحما، دیگه استخوان‌ها آماده، بافت‌های گوشتی روی استخوان‌ها را پوشانده است، اونگاه فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه چیز دیگر اضافه کردیم به این جنین آدمیان، یه خلق دیگر که اون خلق دیگر همین است، نفخت فیه من روحی. پس اینها دو تا خلقن اصلا، جسم ما یه خلق است و روح ما خلقی دیگر است. جسم ما یه موجود است و روح ما یه موجود دیگه، اینها دو تا یکی نیستن. ما دو چیز داریم، ما دو بعد در وجود داریم، یک سلسال کلفخار داریم، یک همه مسنون داریم، یک خاکی داریم که 22 عنصر است مشترک با این خاک، و یک چیزی داریم که اون نفخ میشه تو وجود ما، همان گونه که در وجود پدرمون آدم نفخ شد، در وجود ما انسان ها و در کالبد ما هم در ایام جنینی خداوند بعد از اتمام ماه سوم ابتدای ماه چهارم این نفخ رو در این وجود قرار میدهد و روح ملحق به این بدن میشود. منتها خود این نفخ، ببینید، ریح و باد رمز لطافت است. وقتی که میخوام بگن مثلا فرض بفرمایید عرض به خدمتون توصیف برای باد بیارن، گاهی میگن بادی که این گونه نواز است، یک چیزی رو میخوان به لطافت تشبیه کنن، اینو علما زیاد دارن، وقتی میخوان یک چیزی رو به لطافت میگن به سبکی باد، به لطافت باد، به لطافت نسیم، اینو زیاد به کار میبرن در کلام. ایفم یاد اینجا عرض ارادتی نکنم با این بیت و شاهد مثال در اون ابیات زیبایی که شارح معتزلی نهج البلاغه دارد و مثل اون صفی‌الدین حلی، باز این زیباتر از نقطه صفی‌الدین حلی رو عرض میکنم، در اون ابیات زیبایی که در توصیف صاحب مقدس صاحب بلاغت کبرا وجود مقدس امیر المؤمنین دارد، وقتی که اوصاف علی رو مطرح میکند به اینجا میرسد، خلقون یخ جلد نسیم من اللطف، خلقون یخ جلد نسیم من اللطف و بقصون یزو منه الجمال. در علی صفاتی جمع شده است، خصالی جمع شده است که نسیم سحر را لطافت این صفات به خجالت در می آورد. یعنی نسیم سحری در لطافت صفات علی زانو می زند، به اقرار می کند که صفات علی ابن ابی طالب، مهرورزی او و لطافت او از نسیم سحر لطیفتر و دلنوازتر است. اما و بعثون یذوب منه الجماد، اما این انسان با این روح لطیف اونجا که لازم باشد بعثی دارد، خشونتی دارد و قدرتی دارد که یذوب منه الجماد، که کوههای منجمد هم از عظمت او ذوب می‌گردد و دل تهی می‌کند. هنگامی که در مقام قدرت است و اقتدار است اونچنانی است، هنگامی که در مقام مهرورزی و لطف است نسیم سحر را خجل می‌کند. باد رمز لطافت است، اون وجودی که خدا به انسان میبخشد که نام اون روح است و من روحی نامیده میشود، یه موجود لطیفه. روح انسان یه لطیفه ربانیست به تعبیر عارفان و حکیمان، این یه لطیفه ربانیست به لحاظ اون ظرافت، به لحاظ اون لطافت، به لحاظ اون بعضن تجردی که در روح وجود دارد، لذا خداوند سبحان به اون وجود روح میگوید، از همون ماده ریح به باد میاد و از الهاق اون به بدن انسان تعبیر به نفخ میکنه، چون خیلی لطیف مانند باد میاد ملحق به این بدن میشود، چنین تعبیر رو از بایتالا در پیوستن روح به بدن دارد. گاهی میبینید از این تعبیر به حلول میشه، حلول وارد شدن، وقتی شما وارد اتاق میشید نمیگید شما حلول کردید در خانه، حلول اصلا بحث این نیست که جسمی که دیده میشه وارد یه چیزی بشه، نوعاً حلول در جایی به کار برده می شود که یه ورودی باشد که خیلی دیدنی نباشد، از این تعبیر به حلول میشه، حلول روح مثلا فرض شد مطرح شد. فرمود و هنگامی که تصفیه شد و نفخت و فیه من روحی، من پروردگار دمیدم در این جسم از روح خودم. خب این که لطافت روح، پیوستن روح به بدن، الحاق شدن جزء دوم به وجود ما، اما فرمود من روح شده. پاره از صاحبان افکار مختلفه که آن بنا ندارم مثلا اسم ببرم، اینها خیلی نون کلمه روحی تأکید میکنن که مثلا خداوند سبحان گفته است من از روح خودم به انسان دادم، یعنی در وجود انسان روح الله، روح خدا حلول کرده است. انسان روح خدا داره، یعنی چی؟ مراد چیست از این؟ آیا مراد اینه که مثلا نعوذ بالله و نستجیر بالله از روح خداوند قیچی شده است در وجود انسان اومده؟ یعنی روح خداوند تجزیه شده است بعد در ورود در جان آدم و فرزندان آدم وارد شده است؟ میدونید لازمه این حرف چی میشه؟ یعنی خداوند بسیط نیست، یعنی خداوند مرکبه، با حالی که ذات باری تعالی ترکیب ندارد، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل. خداوند ترکیب ندارد که مرکب نیست. خدا که نمیشه از روحش چیزی کنده بشه بر دیگری افسوده شود. ببینید وقتی که عرض به خدمت سرکار در باب حج نگاه میکنید، این مطلب رو از باقر علیه السلام سوال کردن. حضرت این جمله رو گفتن که میخوام عرض کنم خدمت دوستان. فرمودن شما نگاه کنید خداوند سبحان به کعبه مکرمه چی میگه؟ خداوند کعبه رو بیتی مینامد. انتحرا بیتیه. خداوند به ابراهیم و به اسماعیل گفت پاکیزه کنید بیت من را، خانه من را برای طائفین و راکعین و اون کسانی که می آیند و به طواف می آیند. یعنی چی خانه من؟ آیا اینجا خانه است که خدا در او سکونت می کنه؟ این چه معنا؟ خداوند برای شرافت دادن و عظمت دادن و اون انتصاب فوق العاده زیاد کعبه به حضرت خودش که یه نماد کاملی از عبودیت و پرستش خداوند سبحان در روی زمین است، کعبه رو میگه بیتی، به خودش نسبت میده. ماه رمضان با بقیه ماها چه فرق دارد؟ آیا شوال با رمضان و شعبان در خلقت الهی مگر ان عدت الشهور عند الله، مگر نمیگه خداوند سبحان تعداد ماه ها را در نزد خودش 12 نام مینامد در خلقت وجود و آفرینش و همین چرخی که زمین و خورشید دارن با همین وضعیت؟ بین رمضان و شوال و شعبان فرقی نیست، اما خداوند رمضان رو شهر الله می نامد، رمضان رو شهری می گوید، یعنی ماه خود من. خب مگر شوال ماه خدا نیست؟ اونم ماه خداست. این نوع اسنادها، یعنی شهر من، خانه من، عرض به خدمت عزیزان روح من، اینها اسنادها و ارتباطهاییست که بیان عظمت، شرافت و بزرگی یه مسئله رو می کنن. نه اینکه این خانه خداست، این ماهیست، بقیه ماها ماه خدا نیست، روحی، این روحیست که از خدا کنده شده، این معنا رو ندارد. این روحی بیانگر شرافت، بزرگی، شکوه و عظمت و تشریفیست که خداوند برای این روحی که به آدم و فرزندان آدم بخشیده است بیان میشه. ولی این معنای اون اتحاد و اون مسائل رو نداره که بعضی ها می خوان استفاده رو بکنن. بنابراین فرمود و نفخت و فیه من روحی، از یه روحی که از آن من بود، از یه روحی، یه پدیده لطیفی که از عالم دیگری است، از وجود دیگری است که شرافت کامل دارد، اختیار آن به دست من خدا بوده است، در وجود آدمیان وارد کردم، در جسم آدم وارد کردم و در جسم فرزندان او هم چنین روحی وارد می شود. و نفخت و فیه من روحی ملائکه الله از قال ربک للملائکه، ملائکه من، هنگامی که این جسم رو من آفریدم و این روح رو هم درون این وارد کردم، حالا این جسم با این روح قابلیت این رو دارد که فقعو لهو ساجدی. کلمه فقعو از ماده وقع و وقوع می آید. اونگاه خداوند به اینها گفت شما واقع شدید، قرار گیرید برای این وجود در حالت سجده، یعنی اسجدون آدم، برای این وجود شما سجده کنید، در حالت سجود برای او قرار گیرید. فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون. حالا ما اینجا قبل از اینکه بحث سجود و ملائکه رو مطرح کنیم، یکی دو نکته کوچک رو عرض کنم. یکی اینکه خب خداوند مطرح میکند که این جسم با اون پدیده خاصی که در اینجا ریشه اون برای آدم گفته شد و برای فرزندان آدم هم مشخص است که جسم ما چیست، این عجین میشود با اون روح الله، با اون روحی که اختیار اون به دست خداست، با اون شرافت عظیم درون او قرار دارد، این عجین میشه. وقتی این دو با هم عجین شد، اونگاه قابلیت اون رو پیدا میکند، به حدی میرسد که ملائکه الله در قبال اون تواضع میده. اصلا سجود رمز کامل تواضع است دیگه. ملائکه الله در قبال این وجود حالا به سجده در می آیند، یعنی احترام، ادب، خضوع و تواضع در قبال این پدیده و این موجود به صحنه آمده به امر خداوند سبحان دارن. اگر جبرئیل است، اگر میکائیل است، اگر بزرگان ملائکه الله هم، همشون در قبال این موجود خضوع میکنند، به کار او در وجود مشغول میشوند. یکی امر آمده شده وحی را برای او تصدی میکند، اون دیگری در امور رزق آدمیان به تلاش و کوشش و انجام وظیفه میپردازد، اون دیگری مأموریت آوردن و بردن روح انسانها را از این خاکدان به عهده میگیرد، میبرد و میآورد به امر الله. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میشود، این مسئولیت رو مییابد و میلیاردها ملک یتعاقبون، تعقیب امور انسان میکنند، پیگیری امور انسان میکنند تا اون زمانی که خداوند سبحان اراده کند. تمام اینها سجده ملائکه الله است. یه سجده اولی است که به دنبال اون همین سجده هنوز ادامه دارد. اما اینها برای کی سجده میکنند؟ سجده اینها برای اون موجودی است که یه بخش اون سلسال است و یه بخش اون روح الله است، روح خداست. وقتی این دو با هم میشه این موجود قابلیت این رو دارد. اما اگر یکی از اینها باشد نمیشه. اما اگر انسان موجودی باشد که وجود او جسم و جسم باشد، روحی با اون شرافتی که خداوند سبحان در این وجود میگه نباشه، یعنی انسان موجودی باشد که چل انعام وجود او بهینی باشد، تمام هم مهمت او همت هم بطون هم دین هم دنانیر هم، هنگامی که انسان موجودی باشد که تمام فکر او و اندیشه او کلبهیمت المربوطه همها علفها، چون چارپای و آخر بستهی باشد که در کار این تن باشد، این دیگه اونی نیست که بود ملک به سجده کنن. وقتی از روح خبری نیست، از تعظیم و شرافت هم خبری نخواهد بود. اون موجودی که اشرف میشه لقد کرمنا بنی آدم میشه، این تن نیست جان برادر، این مرکب نیست، یه مرکبه، این یه مرکبی است که هنگامی که روح انسانی، اون روحی که وقتی خدا به هر انسانی میدهد به شکل بالقوه توانایی های جامع رو در او قرار داده است، بعد این به مقام فعل میرسه، میشه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، که اینو شرحش در سوره شمس گفتیم خدمت عزیزان. یه چنین پدیده ایست، یه چنین مسئله عجیبی است که خداوند مطرح میکند. اونجا به اون مقام قابلیت سجود میرسد که اون روح میاد عجین میشه، ترکیب میشه، در این وجود میماند. و ما به هر حال این بحث رو داریم، یعنی تعارض بین روح و جسم ما دیده میشه عزیزان. جسم میکشد خودش رو به خاک، روح میکشد خودش رو به افلاک. جسم فرشیست و روح عرشیست و این تعامل و تبادل بین عرشی و فرشی چیزیست که 24 ساعت ما و شما رو میکشد. این چیزیست که اگر خاطر عزیزان باشد در سوره مبارکه مؤمنون اون مثال بسیار زیبای عرض به خدمتون مثنوی رو عرض کردم خدمت عزیزان که هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و این یا حال مختلف هایی. مجنون سوار شده است بر شطور، دارد به سوی خانه لیلا می رود، اما شطوریست که درون خانه یه بچه شطور دارد، تو استبلی بچه شطور دارد. این شطور مجنون که بر سوار شطور نشسته است، هوای لیلا کاری می کند که چند متری که میره یه مرتبه هوا لیلا به سرش می زند، مهار شطور از دست به در می آید، تا که مهار شطور رو دل می کند شطور بر می گردد به طرف استبل کودکش، به طرف استبل بچهش که پیش بچهش باشد. مجنون به خود میاد میبیند که باز دم خانه است، باز مهار رو بر میگردن به طرف مقصد. سه سال طول میکشه تا به خونه لیلی میرسد. بنابراین عرض به خدمتون داستانی که نقل میکنه، بعد اونجا در پایان این نتیجه گرفته میشه و این مطلب رو میگه که تشبیه بسیار خوبی است. این مطلب میگه بدن این مرکب وجود تو همان اشتر توست که این دارد به سوی آخر دنیا برمیگرده، به سوی آخر دنیا برمیگرده. اون مجنون شیدای درون تو اون روح توست، اون جان عرشی توست که از این عالم نیست، جان که از عالم الویس یقین میدانم رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. این همان حکایت است که به هر حال هم زیبا تعبیر و ترکیب خوبی رو مولوی گفته و هم حافظ اومده همین مطلب رو بگه، اما گفته قدی عوضش کنم که تنوع در تعبیر باشه. اون گفته است مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، مرغ باغ ملکوتم. حالا این عرض به خدمتون، بزرگوار شیراز گفته است چقدر تنوع درشی، مرغ رو تبدیلش کرده است عربیش کرده، شده چی؟ شده طائر. خب باغ هم گفته تعبیر دیگه بگیم باز عوض بشه، به جای باغ میشه گلشن، هم میگه گلشن هم چیز خوبی است، به باغ گلشن میگن، اصلا یه زیبایی هم داره. اون گفت مرغ باغ ملکوتم، ملکوت رو هم اگر تبدیل به قدسش بکنیم و قداست، این همه زیبایی داره. گفت طائر گلشن قدسم، چه دهم شهر فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم، فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دل خراب آبادم. این همون مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. عجیب قصه غم‌انگیز یه بعدش، و بعد دیگرش هم عجیب اسرارآمیز و تکان دهنده است. این ماجرای ارتباط جسم روح انسان ها که این جسم می کشد، راهی را که شما می خواهید بروید، سالیان سال 60 سال می بینید هنوز اول خطی، هنوز این در اشکر بچه این شطور رو می کشد به سوی خودش، این آخر ما رو رها نمی کند. گاه می بینید نه، این روح سیر خودش می شناسد، مسیر خودش می شناسد. این تنه که دنبال روح می رود، این حمال در خدمت اون حمل می شود و در خدمت اون سوارکار قرار می گیرد. شرافت آدمی به این است، شرافت آدمی به این است که اون روح تو این بدن فرمانده باشد، رئیس باشد. نه، روح در خدمت این تن و این کالبد سلسال همه مصنوعی و سلسال کلفخار باشد. فرمود فسجد الملائکه تو کلهم، خب فقعوا له ساجدین، این تواضع و این خضوع، اونگاه فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه، به دنبال امر الهی و فرمان خداوند ملائکه الله به سجود در آمدن. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، تمام ملائکه الله به تمام معنا تأکید میکنه. ببینید کلهم، خب کلهم کافی بود، باز فرمود اجمعون، یعنی هم به اجمع تأکید شد هم به کل تأکید شد. اتفاقا ادات تأکید لفظی در ادبیات عرب همین دو کلمه، کل و جمع، کلهم کافی بود، باز فرمود اجمعون که دیگه هیچ فروگذار نکرد. تمام ملائکه الله صدها میلیارد بگوییم عدد که ندارن، تمام اینها برای این موجود خضوع و تواضع خودشون رو اعلام کردن و بیعت کردن به تغییر ما با این موجود. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، الا ابلیس ابا، استنکاف کرد، از آن که باشد سرپیچی کرد، از آن که باشد با سجده کنندگان. به سادگی ما دست از این ماجرا بر نمیداریم انشاءالله، خدمت دوستان فردا شب به ضرارتش میپردازیم، فقط یه جمله میگم، میموند بحث اصلی برای فردا شب در این قسمت البته. فبود الا ابلیس، جز ابلیس. حالا این الاشو عرض کردم، توضیح خواهم داد. مگر ابلیس، کلمه ابلیس، بعض از لغویون عرب دوست میداشتن که بگن ابلیس عربیست، خیلی سعی کردن بعضی ها که سعی کنن که تو قرآن واژه غیر عربی دیده نشه. اینو چند شب قبل عرض میکردن، خیلی اصرار بی خودیست، خیلی اصرار بی خودیست. بیش از 300 لغت غیر عربی ما در قرآن داریم، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنن. اصلا اصل اینه، امانت در گفتار اینه که اگر هر علم، یعنی هر اسمی رو شما از هر زبان دیگری وارد زبان خودتون میکنید، این اسم رو با همون شیوه ترجمه که نداره. اگر شما بخواد از به خدمت خودتون معرفی کنید، مثلا به انگلیسی در یه جایی بنویسید اسمتون رو در یه پرسشنامه انگلیسی، چی بنویسید؟ آیا اسمتون رو عوض میکنید؟ معادل انگلیسی برای ترنسلیت داریم که ترجمه نداره که بخواد معادل انگلیسیش بنویسید. خود اسمتون علی است، میگید علی، حسن است، میگید حسن. این که فرق نمیکنه. ابلیس یه اسمه. حالا این بعضیا خواستن این اسم رو ریشه عربی براش بشکافن، اینطور نیست. گفتن ابلیس از ماده ابلاس میاد، ابلاس چیه؟ نومیدی. نه، ظاهرا کلمه ابلیس از اسامی غیر عربی قرآن، مانند ابراهیم، مانند اسماعیل، مانند یوسف، مانند اسحاق، مانند زکریا، مانند مریم، مانند تنور، مانند قسطاس، مانند فردوس، مانند این واژگان این چنینی که در قرآن داریم عرض به خدمتتون و به زبان‌های دیگر است وارد شده، شکل عربی پیدا کرده است. کلمه ابلیس ریشه اون اکثریت لغویون اعتقاد دارن که یونانی است. این از ماده دیابلوسه یونانی گرفته می شود. به خود واژه دیابلوس یعنی موجود سرخورده، موجود سرخورده، موجود مأیوس، موجود مأیوس. این ترجمه کلمه دیابلوس یونانی می شود. ابلیس اسم. حالا من اینا عرض کردم جهات ادبیش که نمیخوام بپردازم خسته کننده ذهن عزیزان باشد. اصلا واژه ابلیس غیر منصرفه و یعنی الا ابلیس، اگر علایم بر سر ابلیس بیاد، طرف جرم بر سرش بیاد، باز چی میشه؟ من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد. مجرور نمیشه، همیشه با نصب خونده میشه. ابلیسه نداریم، ابلیسه گفته میشود. علتش اینه که علمیت دارد و عجمیت دارد، یعنی علم غیر عربیست، ازا اینطور گفته میشه. مثل ابراهیم به این شیوه خونده میشه و بازگو میشه. خب حالا این ابلیس اسم یه شخص، این ابلیس نمیشه بگیم آقای ابلیس یا خانم ابلیس، الا ابلیس، همین ابلیس سجده نکرد ابا ان یکون من الساجدین. اینجا که خداوند مطرح میکند و چندین جای دیگر قرآن که مطرح میشود، هنگامی که بحث سجود بر آدم مطرح میشه، خلقت آدم مطرح میشه، ما از شیطان اسمی نمیبینیم، از ابلیس اسم به میان میاد. یه موجودی به نام ابلیس مطرح، بعد ما اسم شیطان رو میشنویم. بعد از اینکه ابا سرپیچی میکنه، بعد این موجود کم کم تبدیل بشه میشه، بیشتر اسم شیطان بر او اطلاق میشود، دیگه ابلیس گفته نمیشه. یعنی این ابلیس ابتداعا شیطان نبود، اونگاه شیطان شد. حالا این ابلیس کیست؟ آیا کما اینکه پاری از عالمان علوم قرآنی و مفسران بزرگ گفتند این ابلیس غیر ملک بوده، در میان ملائکه الله جا داشته است، یا نه این ملکی بوده است؟ از قال رب بکل الملائکه، ما به ملائکه گفتیم سجده کنیم، و به غیر ملک که خداوند نگفت سجده کنند، به ملائکه دستور سجود داد. ولو این که عرض کردم این بحث رو من به تفصیل گفتم این مطالب رو در فرازهای دیگری، اما در حدی که باز حاجت و نیاز این محفل هم باشد خدمت عزیزان به فرازهای عرض به خدمتون لطیفتری در آن باشد، انشاءالله محضر و بارک دوستان عزیز فردا شب در ادامه مطالب از این آیه شریفه بحث رو با هم مطرح میکنیم و گفتگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده فزونتر رو از ساحت قرآن و از مقام شام فطرت بر همه ما ارزانی بدارد. دستمون از این دو امانت نبی مکرم در دنیا رو با کوتاه نگهدارد. صلوات الله علیه و وقتی روح در این بدن کاری می شود، اونگاه فقط اوله ساجدی است. وقتی روح بزرگ میشه، سجود ملائکه الله هم بیشتر میشه، بیشتر میشه. اینی که میبینید به هر حال در توصیف حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیه، علیها فرزندان بزرگوارش مطرح میکنند که مادرمان زهرا این چنین بود. این حضرت مجتبی نقل میکنند از متواترات این جمله که شب جمعه من دیدم مادر از ابتداء شب تا عمود صبح در حالت رکوع بود. مادرمان زهرا در حالت رکوع بود، مادرمان زهرا. بلا یزال خدای رو به عظمت یاد میکرد. یعنی زهرای مرضیه روحش آنچنان روحی است که وقتی در این شرایط قرار میگیرد، اونگاه خطاب میرسد از ناهی حضرت زلجلال: یا ملائکتی و یا سلکان سماوات، ای ملائکه من، ای ساکنان ملکوت، بنگرید، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید ببینید این بانو و این عبد و این کنیز من چگونه قامت تو تا دوتا کرده است در محراب عبادت. خداوند فخر می کند بر روح بلند فاطمی در محراب عبادت و مقام شامخ زهرای مرضیه هنگامی که خدا رو و خدا جو می شود. این اون روح متعالیست که موجب افتخار وجود و هستی و آفرینش و فرزندان آدم میشه که به این حالت درآمد. در ادامه حدیث دارد که تا صبح دیدم مادرم زهرا در حالت رکوع به سر میبرند، و هنگامی که دعا و ذکر دارند دیدم که مدام نام مؤمنین و مؤمنات رو بر زبان جاری میکنند و مشکلات مردم بر زبان جاری میکنند. سوال کردم که مادر چرا برای خودتون و برای ما دعا نمیکنید؟ مادر جان به من پاسخ داد فرزندم مجتبا الجار سنت داشت، الجار سنت داشت. ابتدا مادرم، دیگران آنگاه خود ما. عرض میکنم شب اول محفل و شب جمعه دلها رو روانه کنیم مدینه. عرض میکنم که ای بانوی بزرگوار، این مظهر رحمت و عفوی که در وجود پدر بزرگوارتون بوده است، شما شب جمعتون لایزال به یاد همسایگان است. اما همسایگان با شما و منزل شما و در خانه شما چه کردن؟ اونها با وجود نازنین شما چه کردن؟ آیا قدر این دعاهای شما رو دونستن مردم مدینه؟ یادخار به اونجا کشید که دست فرزندان عزیزتون بگیرید، از خانه به در آیید و کنجی بنشینید در بیت الاحزانتون و ناله سر بدهید. کار به اونجا کشید که به حال زبانهای آتش از دربان خانه برخیزد که دستام نبی رحمت بر چارچوب آن تکه داده است و السلام علیکم یا اهل بیت النبوه گفته است. کار به اونجا بکشد که شما پشت درب منزل صدای امیر المؤمنین بلند شود که صدا زند فز مولاته که فز مولاته که فز بانوی خانه را دریاب صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.